دور کردنه. این باید پذیرش داشته باشه. ما نمیخوایم بگیم که علنی کنه، اصلا ما به اون بحثش کاری نداریم. ما به این بحث کار داریم که خانواده وقتی میدونه به سراغ بچهش بره، پذیرش بکنه و او رو یاری بده، فقط مراقبت نکنه، فقط
چه شکلی باید باشه،
فقط کنترل نکنه. یکی بحث محبت، ولی محبت چی درست؟ نه محبت اضافه، نه محبت کم، چون از اون طرف هم دو مرتبه باز یه اتفاقات دیگری میفته. خب، یعنی آثار منفی رو داره.
یه مقداری این رو شاخصه های این محبت درست رو اشاره میکنید.
مثلا اینه که ببینه که اون اگر که فرض کنید که مسئولیت کارهای ازش برمیاد، میتونه کارایی رو بکنه. زمینه اینه که او رو بهش اعتماد بکنه، مسئولیت پذیری بهش بده. بله. این رو قبولش کنه، اون رو به عنوان یکی از اعضای خانواده که به عنوان عضو مؤثر هست بپذیرتش و بهش میدان بده، در میدان جولانگاهی براش قرار بده که اون بتونه مانور بده. خیلی مهمه، چون مهمترین آثاری که برای اینها بعد از اعتیاد به وجود میاد این ترد شدن و ناتوانی و ناکامیشون هست.
و دقیقاً همین انزوایی که بله. فرد رو
بله دقیقاً، یعنی تو در درون خودش این انزوا میتونه خیلی او رو به سقوط
پیش
ببره،
باز هم عود بکنه مشکل.
بله بله، این که این مسئولیت دادن، اعتماد بهش کردن، پذیرشش کردن و بعد باهاش همراه بودن، یاریش بکنن، به فرض فرمین مسیرهایی رو که میتونه باعث بشه که او در اون جهت بحث اعتیادش تشویق بشه، مثلا ترغیب بشه مجددا، این او رو از اون مسیرها خارج کنن، نه به طور واضح، شاید به طور غیر مستقیم که خودش دیگه تو اون سمت نره. دقت فرمودین؟ خب اینها تمام باعث میشه محبت هایی که اعضای خانواده بهش بکنن، تردش نکنن. بعد اشرف
سرویس دادن های مدام مخل یا کمک کننده است؟ یعنی اینکه مدام با فرد
سرویس متعادل، سرویس متعادل، یعنی نه کم نه زیاد، باهاش با یه به صورتی باهاش برخورد کنن که با یه عضوی که معتاد نیست باهاش برخورد کنن.
این یه فرد عادی خونه.
دقیقاً. یعنی یک فرد عادی بپذیرنش، تمام برنامه‌ها رو به گونه‌ای باشه، ضمن این که یه رصدی بالاخره باید اینا توش داشته باشن، مراقبتی داشته باشن، ولی اون مراقبته باید پنهان باشه. اونا متوجه نشن که اینها دارن رصد میشن. چرا؟ چون بالاخره این خطر رو داشته دیگه. بعد این رو نباید، این فرد آسیب دیده نباید این رو متوجه بشه. بعد کم 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 اون رو از یک مسیر اون مدلی بیارنش به مسیر چی؟ به مسیر طبیعی زندگی. توی بحث کارش، توی بحث، بعد ببینید یک بحث دیگه که هست، آشنایی خانواده به نوع اعتیادی که طرف داشته.
این اجازه بدید تو بخش بعد بگیم که یه مقداری بحث پیش بره. آقای حنفی، فردی که دچار موزل اعتیاد میشه و حالا این اتفاق براش افتاده، برای اینکه عود نکنه چجوری میتونه خلأها رو بر خودش شناسایی کنه؟
بله، من همین در ادامه همین صحبتایی که خانم دکتر فرمودن، این بحث، این که بحث پذیرش در حقیقت کسی که اعتیاد پیدا کرده، این خیلی مهمه. خب قبلا به یه نگاهی که این طرف داره یه خلافی میکنه و داره یه جرمی مرتکب میشه، اینجوری نگاه بود دیگه. الحمدلله حالا تو جامعه بین الملل و به خصوص کشور خود ما هم این نگاه عوض شده و مردم الان به یک فرد معتاد به عنوان یک بیمار نگاه میکنن و درستش هم همینه. الان توی یه سری کشورها هستن که اینا در حقیقت از اینم فراتر رفتن. یعنی الان من مثال بزنم، کشوری مثل پرتغال، اینا از مصرف مواد جرم زدایی کردن. حالا یعنی که اصلا اونجا کسی که مواد مصرف میکنه جرم تلقی نمیشه. این یک موضوع خیلی عجیبه، الان من دارم مطرح میکنم، اگر نمیدونم باش مواجه شده
چون ما تو آیتم پایانی هستیم.
خب بذار این خیلی مهمه، یعنی در حقیقت همین بحث، ادامه همین بحثه. اونجا جرم زدایی کردن، یعنی از 10-20 سال پیش اومدن روی موضوع کار کردن، دیدن 1% جامعهشون اعتیاد به مواد مخدر دارن و مسئولین کشور گفتن ما نمیدونیم باید چیکار کنیم. یه عده روانشناس جمع شدن، اومدن روی این قضیه کار کردن، گفتن که ما باید، یعنی این روش رو در پیش گرفتن که ما جرم زدایی میکنیم، اما در کنارش چیکار میکنیم؟ اون بودجه‌ای که صرف این میشد که ما در حقیقت مقابله بکنیم، اون بودجه رو صرف خود جامعه و صرف خود این خانواده های معتاد میکنیم. چیکار کردن؟ اومدن براشون شغل ایجاد کردن، اومدن براشون کار درست کردن، اومدن تمام مشکلات که اینا درگیرش بودن رو بهشون پرداختن. در نتیجه کسی که اعتیاد داره اونجا، اون الان ادامه همون بحث خودم هستش، موقعی که در حقیقت کسی که درگیر اعتیاده از اعتیاد که خارج میشه،
خب
وقتی روابط رو گسترش میده، وقتی که شغل براش ایجاد میشه اونو میذاره کنار. ببین الان مثلا تو جامعه ما یه نفر میره اعتیاد رو میره تو این کمپ ها و اونجا اصلا در حقیقت ترک اعتیاد میکنه، بر میگرده نه شغل داره، نه کسی بهش کار میده، نه کسی بهش وام میده، نه کسی بهش توجه میکنه، اون دوباره تو همون انزوای ذهنی که قبلا داشت دوباره تو همون فرو میره.
خانم حاج محمد یزدی، شما در مورد موضوع اعتیاد شناسایی اعتیاد و مواد مخدر مختلفی اشاره کردید، خوب این بحث رو اینجا تکمیل کنید.
بله، ببینید مثلا فرض بفرمایید که کسانی که اعتیاد به شیشه دارن، حالا این میخواد ترکم بکنه ولی یه آسیب‌هایی به مغز این وارد شده که این دیگه نمیتونه کارش بکنه، چون اون نورون‌های مغزی رو از دست داده. یعنی نه اینکه بگیم ضعیف شده، مختل شده، یه سری نورون‌ها رو از دست داده. یا کراک همینطور، یعنی یک وضعیتی در اینا ایجاد میکنه که دیگه اصلا اون آسیبه.
البته الان یه مقداری کراک ماده مخدر اصلی نیست، یا حداقل خیلی کمیابه،
نیست ولی
بخوام بگم خوشبختانه کمیاب هست تو بازار مصرف ایران، ولی شیشه کماکان وجود داره
و روانگردان‌های متفاوتی که حتی موادهای از نظر بحث مواد مخدر غیر استاندارده، یعنی ده. حالا اونا بر خودشون استانداردی دارن دیگه،
یه جوهای سنتز شده های... که معلوم نیست چه بله. موادی بهش کم و زیاد میکنه برای تاثیر.
اینا آسیب‌هایی به سیستم بدنی و مسئله اعصاب و اختلال‌های فکری مغزی و سیستم‌های عصبی میذاره که خیلی‌هاش اینها دیگه برگشت پذیری نداره و اون آثارش رو در از نظر جسمانی و فکری برای اینها ایجاد میکنه.
خب اینجا یا باید خانواده رها کنه اون فرد رو، بگه
نه نه نه، شناختش به این نوع این میتونه اینها رو یاری بده که با نحوه اون شناخت و اون موضوع پیش برم. مثلا مثل این که وقتی که شما یک بیماری رو داری، وقتی متوجه میشی که بیمارت پارکینسون داره، با شناخت پارکینسون و علائم او مریضت رو یاری میدی که اون هم کنترلش میکنه که اون شدت پیدا نکنه و هم نوعی باهاش رفتار میکنه که او بتونه براش ترمیم دهنده و حتی برای او به سوی بهبودیش پیش بره. خب این شناخته به اون بیماری مهمه. توی اعتیاد هم همینطور، مسئله اعتیاد به چه چیزی، خیلی مثلا اعتیاد به تریاک فرض بفرمایید، برای اینه که یه مدت با این طرف همراهی بکنن، یاری بدن، عرض کردم بهش شخصیت بدن، او رو بپذیرنش، اعتماد کنن، اینا این بسیار اصلا حتی خوب میشه، یعنی به طوری که اصلا انگار این فرد معتاد نبوده. حتی کسانی که سیگاری بسیار قوی هستن، اینها هم حتی وقتی که ترک میکنن به طور مطلق، پس از مدتی بدنشون پاک میشه از اون آلودگی ها،
از نیکوتین.
بله، هروئین رو هم همینطور. من توی این زمینه هم باز بررسی کردم، کسانی بودن که وقتی به مواد هروئین هم مثلا اینها آلوده بودن، پس از ترک اینها تونستن که یعنی به یه زندگی خوبی برگردن. اینکه این مسئله شناخت به چه نوع خیلی مهمه، این میتونه طرف رو هم خانواده رو در جهت صحیح و بهبود مسائل و برنامه سوق بده و هم خود فرد رو. ولی اگر بیگانه با این قضیه باشن، این هرچی، این من چون با یکی از اینها با چند تاشون صحبت میکردم، میگفتن پس از اینه که مثلا ما خودمون میخواستیم ترک کنیم، ولی ناخودآگاه حتی کسانی که تخصص در ترک اعتیاد دارن، من باشون صحبت کردم، میگفتن که اینا دست خودشون ناخودآگاه ذهنشون به اینا ترغیبشون میکنه به سمت
وسوسه
این وسوسه میشن. خب، یعنی دست خودشون نی. این شناخت خانواده به این موضوع میتونه اینها رو در تعلل و در تأمل قرار بده، تأمل بکنن، نه تعلل، تأمل بکنن، با آرام و مدت زمان بیشتری با اینا روی بیارن. چرا؟ چون ممکنه گاهی اینا یواشکی یه کاری بکنن، اینا نباید خانواده خسته بشه بدونه که این مسیر ترکش زمان بر بیشتر هست.
خب بذارید من یه سوال بکنم، امیدوارم جواب شما رو، حداقل جوابی که یه مقدار برای بعضی ها که نگرانن، جنبه کاربردی داشته باشه. بعضی از این افراد تو مرحله ترک بسیار خشمگین هستن، یعنی خانواده‌ای هستن که میگن این اگر مصرف میکرد ما انقدر باهاش مشکل نداشتیم، داشت یه گوشه مصرفشو میکرد، زندگی ما هم مثلا روبه عادی بود. ولی وقتی تو فاز ترک یک فرد قرار میگیره، حالا ممکنه بر اثر واکنش هایی که تو بدنشه یا اتفاقاتی که هست، به شدت گاهی خشمگین، پرخاشگر، عصبانی، اینجا خانواده چی کار باید بکنه؟
خب ببینید، عرض کردم وقتی که میگم خانواده باید شناخت به مواد و به آثار مواد داشته باشن، این باعث میشه خانواده تحملشو بالا ببره. وقتی آستانه تحملشو بالا برد برای ترک، چون اینا یک روند طبیعیه، یک خشمهاییه که به طور طبیعی برای اینا پیش بیاد، تا این فرد از این وضعیت به یک فرد سالم بخواد پیش بره زمان میبره، آگاهی میخواد، همراهی میخواد، باهاش کنار بیان، تحملش بکنن، حتی اون چیزهایی که باعث شدت این احوالاتی میشه به وجود نیارن، باهاش برخورد سنگین نکنن. چرا؟ چون اینا توی مسیرش هست. ولی اگر شناخت نداشته باشن، کم میاد میگه خب بابا این داشت موقع این کارو میکرد، ای بی هم نداشت، حالا ما هم بودیم قبولش هم داشتیم. فرضاً این اصلا مسیر بهبود نیست. این مسیر چیه؟ ولش کن، مثلا ما حوصله‌شو نداریم دیگه، حالا توانشو نداریم. این که عرض کردم شناخت داشته باشن، اون شناخت موجب میشه که طرف با آگاهی میگه میدونم این مسیر رو دارم، میدونم برم جلوتر مثلا این چاله رو دارم، میدونم ممکنه دچار سنگلاخی بشم، ولی مهم این هست که هدف.
خب دوستان عزیز شنونده، همونطور که خدمتون وعده داده بودیم، شاهد آیین گشایش رادیو انتخابات هستیم که به صورت مستقیم از شبکه رادیو گفتگو تقدیمتون میشه.
ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم إن الله كان سميعا بصيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
هر کس هر آن چه دیده اگر هر کجا تویی، یعنی که ابتدا تویی و انتها تویی، در تو خدا تجلی هر روزه می کند، آینه تمام نمای خدا تویی، میلاد تو تولد توحید و روشنی است، ای مادر پدر قرز از روشنا تویی، نخل ولایت از تو نشسته چنین به باغ، سرچشمه فقاهت آل عبا تویی، غیر از علی نبود کسی هم تراز تو، غیر از علی ندید کسی تا کجا تویی، شوق شریف رابطه های حریم وحی، روح الامین روشن غار حرا تویی، ایمان خلاصه در تو و مهر تو می شود، مکه تویی، مدینه تویی، کربلا تویی، زمزم ظهور زمزمه های زلال توست، مروه تویی، قداست قدسی، صفا تویی، بعد از تو هر زنی که به پاکی زبان زده است سوگند خورده است که خیر النساء تویی آن منجی بزرگ که در هر سحر به او می گفت مادرم به تضرع بیا تویی. به نام خداوند رحمتگر مهربان. خانم ها آقایان سلام می کنم به همه شما، نیمروزتون به خیر باشه. شنوندگان ارجمند و محترم رادیو گفتگو، رادیو فرهنگ، رادیو انتخابات و شنوندگان ارجمند دو شبکه ایران و جوان که به شکل لحظه‌ای صدای ما رو از استدیوی شماره 8 ساختمان شهدای رادیو شنونده هستید. سپاسگزار و ممنونم که این مجال و فرصت رو برگزیدید تا با ما باشید و ما این افتخار رو پیدا بکنیم کنار شما به آیین افتتاح رادیو انتخابات خوش آمد بگیم.
رادیو انتخابات.
رحمان
این که از صدای ایران از فرستنده رسمی کشور این صدا به گوش من برسه، این برای من یه اصلا چیز باور نکردنی بود.
همگام با مردم در تب و تاب اولین انتخابات گام دوم انقلاب.
گام دوم انقلاب.
رادیو انتخابات، صدای جمهور، تنین همدلی، حضور و حماسه.
حضور و حماسه.
رادیو انتخابات. متولد ایران. زنده باد مردم. برگ برنده. نمای نزدیک. بهارستان. برداشت دوم. انتخاب با شماست. رادیو انتخابات. شما می توانید برنامه های رادیو انتخابات را از طریق گیرنده های دیجیتال و یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید و دریافت کنید.
رادیو انتخابات را در فضای مجازی دنبال کنید. رادیو انتخابات نقطه آی آر.
رادیو انتخابات نقطه آی آر.
رادیو انتخابات، صدای جمهور، تنین همدلی، حضور و حماسه. موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
در سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، باز هم به همه شما خوش آمد میگم و سپاسگزار و ممنونم که به آیین افتتاح رادیو انتخابات آمدید. بگذارید که در نخستین گام همراه بشیم با جناب آقای دکتر نوروزی، مدیر محترم شبکه رادیویی انتخابات، و آغاز این بخش رو با جناب آقای دکتر نوروزی همراه باشیم. به افتخار ایشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. در ابتدای صحبتم تبریک میگم ولادت حضرت زهرا سلام الله علیه رو به همه زنان آزاده و نجیب کشورم و به خصوص همکاران خانومون که در استدیو حضور دارند و بعدش به مدیران محترم، میهمانان محترم و تمام دوستانی که در استدیو حضور دارن. امیدوارم که توجهات حضرتش شامل همه ما بشه و بتونیم انتخابات پرشوری رو داشته باشیم. در ابتدای برنامه تشکر میکنم از معاون محترم صدا برای حضورشون، از معاون محترم سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور جناب آقای دکتر عرف که محبت کردن، تشریف آوردن و مطلع هستم که ایشون خودشون از کسانی بودند که به دنبال ایجاد رادیو انتخابات بودند و ما تلاش کردیم که این فضا رو در اختیار وزارت کشور قرار بدیم تا بتونیم در یک همافزایی ملی به امر انتخابات کمک کنیم و بتونیم فضای همدلی رو در کشور تکثیر کنیم. من بر خودم واجب میدونم آقای دکتر عرف در همین ابتدا بگم که ورود رادیو به عرصه سیاست اساساً خیلی معروف نبوده و سابقه ای نداره. از زمان حضور آقای دکتر شاه‌آبادی با توجه به روی کرده آقای دکتر درباره حضور رادیو در متن زندگی که در ابتدای ورودشون تأکید داشتن، در همتنیدگی امر اجتماعی و امر سیاسی امروز انقدر شده که ما از امر سیاست خیابانی صحبت میکنیم. در حوزه انتخابات دیگه از امر از خیابان و کوچک عبور کرد و به متن خانواده ها رفته و میبینید که به صورت جدی مردم درباره انتخاب هاشون صحبت میکنن و مفهوم رقابت به صورت خیلی کامل نهادینه شده. تلاش ما این بوده که بتونیم در کنار دوستانمون در ستاد انتخابات کشور فضای همدلی و نشاط اجتماعی رو و امید به آینده رو در کشور تقویت کنیم. امیدواریم که این کار رو بتونیم به خوبی انجام بدیم و طی این 10-12 روز در کنار شما بتونیم خدمت به مردم شریفمون کنیم. رویکرد اصلی رادیو انتخابات رویکرد اجتماعی سیاسی، یعنی تقدم امر اجتماعی و امر سیاسی، لذا موضوع همدلی و در کنار همدیگه قرار گرفتن و کمک به مردم برای انتخابهای بهتر در متن توجه ما قرار گرفته. شما مطلع هستید بالاخره این انتخابات ماهیت بومی داره، گاهی رقابت ها وقتی شامل رقابت های گفتمانی میشه شاکله های ساده تری پیدا میکنه، الگوهای راحت تری پیدا میکنه که در ریاست جمهوری هست، اما در انتخابات موضوع نماینده اصلح و جداسازی از فضاهای هویتی شده قومی، مذهبی، زبانی، اینها خیلی میتونه کمک کنه برای انتخاب نماینده اصلح و ایجاد مجلس قوی. من یه تشکر کامل از تمام شبکه‌های رادیویی که ما رو بسیار کمک کردن در شکل گیری این رادیو کنم، چون این مجموعه تلاش‌های معاونت صداست. از شخص آقای شاه‌آبادی تشکر می‌کنیم به خاطر اینکه بالاخره نیاز به هماهنگی‌های فرامعاونتی داشت، چون معاونت سیاسی هم در این هم ورود کردن و کمک دارن می‌کنن. ما 4 بخش خبری رو داریم که در فضاهای 9 11 ساعت 13 و 9-13 ساعت 18:30 و 10 شب اخبار رو به صورت یک مرجعیت کامل در اختیار شنوندگان قرار میدن. فضای شبکه رادیو انتخابات یک فضای شاد جنگ اجتماعیه، یعنی اگر شبکه انتخابات رو شما انشالله مشتری ما بشید و وارد بشید، از FM 95.5 گوش کنید، حداقل در درون خودرو وقتی هستید، خب ایام گرفتاریتون هم هست، شاهد خواهید بود و حتما تایید میکنید که برنامه صبح متولد ایران که ساعت 7-9 پخش میشه، یکی از شادترین برنامه ها و شاید جذابترین برنامه هاییست که خدمتون تقدیم میکنیم. در فضای 10-12 با برنامه زنده باد مردم به سمت رأی اولی ها و جوان ها رفتیم و سعی کردیم با ایجاد الگوهای گفتگوی بین جوانان رأی اولی فضای همدلی و فضای انتخاب رو تسهیل کنیم. در فضای اصلاحیمون هم فضای شکلگیری مجلس قویه و اسم برنامه‌مون برگ برنده است. گام آخرمون و برنامه زندهمون هم در شبانگاهی که برنامه‌ای هست به نام افق‌های نو، تلاش دادیم مجلس تراز انقلاب اسلامی در گام دوم رو تبیین کنیم که از ساعت 8 شب تا 10 شب. امیدوارم که همه تلاش‌های ما مرضی حضرت حق واقع بشه و بتونیم صفحه درخشانی رو بر تاریخ پر افتخار رادیو اضافه کنیم و کمک کنیم تا انشالله کشور یک گام به سمت جلو بره. ما در رادیو انتخابات، منظورم معاونت صداست، عملا بخشی از سامانه مدیریت انتخابات کشور و در خدمت شما هستیم و کمک خواهیم کرد که انشالله بتونید انتخابات رو با یک تسهیل بیشتری و با یک سلامت بیشتری و یک رونق بیشتری انشالله انجام بدید. باز هم از حضور آقای دکتر عرف در این برنامه، در این مراسم تشکر میکنم و امیدوارم که بتونیم موفق باشیم. صلواتی بفرست.
لحظه ای دیگر برای انتخابی شایسته.
رادیو انتخابات.
این صدا صدای جمهور